ساعت 24 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم، درود میفرستیم به شما در بامداد 24 بهمن 1396 خورشیدی. ممنون از اینکه در این وقت از نیمه شب ما رو در این بخش خبری همراهی میفرمایید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله که 50 دقیقه زمان خواهد برد، اما پیش از هر چیز با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشیم و مشروع خبرها.
با درود به شما شنونده گرامی، بیش از 40 نماینده مجلس به وزرای دادگستری و اطلاعات در مورد جانباختن کاووس سید مامی و دیگر بازداشت شدگان در زندان‌ها تذکری کتبی دادند. قاسم میرزایی نیکو در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته است که مرگ آقای سید مامی باعث تشویش اذهان عمومی شده و از این رو لازم است وزرای دادگستری و اطلاعات به صورت شفاف علت مرگ ایشان و بروز موارد مشابه در زندان‌ها را توضیح دهند. این عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در مجلس همچنین گفته است با توجه به مرگ افراد در زندان‌های مختلف کشور از جمله آقای سید مامی، ضروری است طبق اصول 32 و 39 قانون اساسی نسبت به حقوق زندانیان توجه ویژه‌ای صورت گیرد. تذکر کتبی این نمایندگان در حالی مطرح می‌شود که اطلاعات سپاه روز دوشنبه جلسه‌ای با برخی نمایندگان مجلس برای توضیح آنچه خودکشی آقای سید مامی خوانده شد برگزار کرد. علی مطهری در توضیح این جلسه با اطلاعات سپاه میگوید که کارشناسان اطلاعات سپاه در این جلسه در مورد آنچه خودکشی کاووس سید مامی خوانده می شود توضیحاتی ارائه دادند. به گفته آقای مطهری در گفتگو با ایسنا، این جلسه به درخواست اطلاع سپاه برگزار شد، اما توضیحات کارشناسان سپاه کافی تشخیص داده نشد و مجلس به دنبال تکمیل اطلاعات خود در این زمینه است. نایب رئیس مجلس در گفتگوی خود به فیلمی که از آقای سید امامی در سلولش گرفته شده نیز اشاره کرد. علی مطهری همچنین با اشاره به اتهام وارد شده به آقای سید امامی در خصوص جاسوسی یادآوری کرد که مبارزه با جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و بهتر است اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در کار یکدیگر دخالت نکنند. بابک نمازی، فرزند باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی 81 سالی زندانی در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا با توجه به وخامت وضعیت سلامت پدرش اجازه دهند وی باقی محکومیتش را در منزل سپری کند. بنابر بیانیه وکیل خانواده نمازی، باقر نمازی یک شنبه شب به دنبال تشدید ضربان قلب، نوسان فشار خون و کاهش توان جسمانی برای دومین بار در یک هفته اخیر روانه بیمارستان شد. آقای نمازی در حال حاضر دوران 10 سال محکومیت زندان خود را سپری می کند. به رغم تکذیب و ناوارد دانستن موارد اتهامی، دادگاه انقلاب باقر نمازی را به اتهامهای جاسوسی و همکاری با ایالات متحده مجرم شناخته است. سیامک نمازی، فرزند دیگر آقای نمازی، هم به رغم رد تمامی اتهامهایی که به وی نسبت داده شده، از آبان ماه سال 94 در زندان اوین به سر می‌برد. فیلیپو گراندی، رئیس آژانس پناهجویان سازمان ملل، همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها بین اسرائیل و حکومت دمشق نسبت به بین‌المللی شدن جنگ داخلی سوریه هشدار داد. آقای گراندی که از اردوگاه زعتری در شمال اردن دیدن می‌کرد، اظهار داشت با شکست گسترده تلاش‌های سیاسی برای کمک به سوری‌ها، اکنون باید از خود بپرسیم که این جنگ چند سال قرار است به طول بیانجامد. اردن در حال حاضر پذیرای 657 هزار پناهجوی سوری است. بنابر برآورد سازمان ملل، 5.5 میلیون پناهنده سوری در نتیجه جنگ داخلی این کشور آواره شدند و اکنون عمدتاً در کشورهای اردن، لبنان، ترکیه و عراق به سر میبرند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. واکنش‌ها به مرگ مشکوک کاووس سید امامی در زندان همچنان ادامه دارد.
تحقیقات ناقص هست و مشخص نیستش مسائل، حتی برگه معاینه جسد خودکشی، این هنوز توسط پزشکی قانونی صادر نشده.
درخواست گروهی از فعالان سیاسی و مدنی برای برگزاری رفراندوم در ایران. شهردار تهران میگوید گزارش تخلف محمد باقر قالیباف را به قوه قضاییه فرستاده است.
در حال این خبر منتشر شد و گفته شد که این اتفاق در قوه قضاییه افتاده که ناجا شکایت خودش را از شهرداری تهران امروز پس گرفت.
وزیر دفاع آمریکا بار دیگر ایران را به بی‌ثباتی در خاورمیانه متهم کرد. سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه آغاز شد. و گزارشی خواهید شنید درباره شب پایانی جشنواره فیلم فجر در تهران. همراه ما بمانید. مرگ مشکوک کاووس سید امامی، استاد جامعه شناسی دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست در زندان، واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. از مجلس تا قوه قضاییه، از شبکه‌های اجتماعی تا برخی روزنامه‌های ایران از مرگ او در زندان می‌گویند. آخرین خبرهای مربوط به این موضوع رو با همکارم آزاده اسدی که در استودیو است دنبال می‌کنیم. آزاده، از خانواده آقای کاووسی شروع کنیم که تا این لحظه چه خبرهایی رو در این باره منتشر کردن.
رضا رامین پسر آقای سید امامی در اینستاگرامش اعلام کرده که پرونده قضایی تشکیل داده شده و قرار هست پیکر کاووس سید امامی روز چهارشنبه روز 24 بهمن ماه به خانواده تحویل داده بشه. گفته شده که مراسم خاکسپاری در روستای عمامه در 40 کیلومتری شمال تهران برگزار میشه. رامین سید امامی در اینستاگرام خودش از دوستداران پدرش دعوت کرده فردا ظهر توی این مراسم شرکت کنن و البته تاکید کرده که آخرین خبرها رو فقط از شبکه‌های اجتماعی خودش پیگیری کنن.
این موضوع به مجلس هم راه پیدا کرده. نماینده های مجلس در این باره چی میگن؟
موضوع خیلی جدی شده در مجلس. ظاهرا اونطوری که امروز آخرین خبرها از مجلس میومد، بیش از 40 نماینده در مجلس به وزیر اطلاعات و وزیر کشور در همین زمینه در مورد مرگ آقای سید امامی تذکر کتبی دادند. بیشتر در مجلس میشه گفت بحث بر سر فیلمی هست که بعضی از نمایندگان دیدند. محمد رضا عارف همین ساعتی پیش به عنوان رئیس فراکسیون امید اعلام کرد که این فیلم برای تعداد محدودی از نماینده ها نمایش گذاشته شده. آقای عارف توصیفی که از این فیلم داره، گفته در یک اتاقی بوده که آقای سید امامی نگهداری میشده و آقای سید امامی در این فیلم با پرتاب یک شی تلاش داشته که لامپ رو بشکنه، پیراهنش رو درآورده و تلاش میکرده از اون به عنوان ابزاری برای دار زدن خودش استفاده کنه. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت مجلس هم که این فیلم رو دیده، گفته ما در کنار کارشناسان اطلاعات سپاه این فیلم رو دیدیم و به گفته آقای سید امامی پیراهن خودش رو درآورده برای خودکشی آماده میشه، ولی گفته که درباره پیگیری پرونده آقای سید امامی هنوز دنبال در واقع شرایطی هستن که بتونن متقاعد بشن و دلایلی که بتونه اونها رو راضی کنه. و گفتن که به گفته آقای بروجردی، آقای سید امامی احتمالاً نتونسته شرایط زندان رو تحمل کنه. اما علی مطهری نایب رئیس مجلس گفته که اصلا لحظه خودکشی در این فیلم مشهود نیست. آقای سید امامی حدود 7-8 دقیقه مشغول اقداماتی هست که نشون میده احتمالاً قصد خودکشی داره. آقای مطهری گفته اپراتور کوتاهی کرده، چون این 7-8 دقیقه به هر حال فرصتی بوده که میتونستن متوجه بشن اگر قرار هست خودکشی انجام بشه. اما گفته که توضیحات درباره مرگ آقای سید امامی کافی نیست. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس محمد جواد فتحی گفته که اصلا از پیگیری‌های انجام شده تا الان در این باره نتایج قانع کننده‌ای به دست نیومده و گفته دادستان تهران به عنوان مسئول اصلی این موضوع باید پیگیر و پاسخگوی این ماجرا باشه. مصطفی کواکبیان هم نماینده مجلس هم از وزیر اطلاعات خواسته به طور شفاف برای مردم توضیح بده اگر اتهام جاسوسی بوده با کدوم سرویس‌ها در ارتباط بودن و اگر هم خودکشی بوده مسئول زندان چرا دقت نکرده و این اتفاق‌ها رخ میده. محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هم خواستار پاسخگویی صریح قوه قضاییه و پیگیری دولت شده به دلیل اینکه آقای سید امامی به هر حال از فعالان معروف محیط زیستی در کشور بوده.
به غیر از نمایندگان مجلس، دیگر چهره‌های سیاسی مدنی چه واکنشی نشون دادن؟
واکنش‌ها خیلی زیاد هست. مرگ آقای سید امامی باستاب خیلی گسترده‌ای میشه گفت در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داشته. هشتگ او بسیار داغ شده. همه در مورد او اظهار نظر می‌کنند. موضوع به نشست خبری غلامحسین محسنی اجرایی رسیده. سخنگوی قوه قضاییه مجبور شده پاسخ بده به سوالات خبرنگاران در این مورد و در نهایت گفته چندان در جریان موضوع نیست. در حال بررسی از قوه قضاییه داره موضوع بررسی می‌کنه. میکنه. اما عمادالدین باقری نویسنده و حقوقدان در گفتگو با اعتماد آنلاین گفته که رئیس جمهور از لحاظ قانونی باید شخصا پیگیر مرگ سید امامی در زندان باشه و باید از قوه قضاییه سوال کنه. کامبیز نوروزی حقوقدان در روزنامه شرق نوشته کسی که محکوم به زندان هست زندانیه، نه محکوم به مرگ، و کسی که هنوز محکوم نشده و به قرار بازداشت در زندان نگهداری میشه از نظر حقوقی و از نظر فقهی بیگناه هست و فقط متهم بوده و اصل بر براءت بوده. کمپین حقوق بشر در ایران در این زمینه بیانیه صادر کرده، قوه قضاییه رو مسئول مرگ آقای سید امامی دونسته. از حسام الدین آشنا هم بگیم که از همون لحظات اول در این زمینه توییت میکرد به عنوان مشاور آقای روحانی رئیس جمهور ایران، و در توییت دیگه ای نوشته قاضی ها، دادستان ها، ضابط ها و بازپرس ها و بازجوها نه معصومن، نه بی خطا و نه خالی از حب و بغض، و گفته که نظارت بر کار اونها بسیار لازم و ضروری هست. آخرین و قدیمی‌ترین خبر هم میشه گفت این زمینه در مورد واکنش انجمن‌های مختلف بوده، از جمله انجمن جامعه شناسی، انجمن علوم سیاسی، انجمن مطالعات صلح و انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، که خواستار توضیح نهادهای مسئول درباره این اتفاق شدند.
ممنون از تو همکارم آزاده اسدی. نگاهی داشت به واکنش‌ها به مرگ مشکوک کاووس سید امامی استاد دانشگاه. اما همین موضوع رو پی میگیریم. خانواده آقای سید امامی روز دوشنبه همراه با وکلایشان به پزشکی قانونی و دادسرای ناحیه 27 مراجعه کردند و پرونده قضایی تشکیل دادند. فرزند آقای سید امامی در توییتر خودش اعلام کرده که روز سه‌شنبه 24 بهمن پیکر پدرش رو تحویل میگیرند و او رو به خاک میسپارند. همکارم فرین عاصمی با پیام درفشان، یکی از دو وکیل خانواده سید امامی، گفتگو کرده و نخست درباره آخرین وضعیت پرونده قضایی او پرسیده.
تحقیقات ناقص هست و مشخص نیستش مسائل. حتی برگه معاینه جسد که در موارد فوت مشکوک، خودکشی، هر موردی که غیر از فوت طبیعی باشه، مرگ طبیعی باشه، این اولین مورد و بیسی هستش که بیانگر این هست که اصلا علت فوت چی هست، این هنوز توسط پزشکی قانونی صادر نشده. باید اول از همه این صادر بشه، علت فوت رو صراحتا بیان بکنن، بگن چه مسئله‌ای بوده، که بعدش تازه بشه قدم‌های بعدی رو انجام داد.
آقای درفشان، پسر آقای سید امامی اعلام کرده که پیکر ایشون قرار تحویلشون داده بشه برای کفن و دفن. قبل از اینکه پزشکی قانونی یعنی بخواد اقدامی بکنه، قراره که دفن بشن؟
پزشکی قانونی تو کلیه موارد و مسائل اقدام به کالبد شکافی میکنه، نسوج رو برمی‌داره، نمونه خون رو استخراج میکنه، بعد از کالبد شکافی جسد رو تحویل خانواده متوفا میده و مشغول کارهای خودش خواهد بود.
این یعنی شما دقیقاً الان میگین که پزشک قانونی این اقدام رو انجام داده؟
بله انجام کالبد چکاپیش رو انجام داده، ولی برگه معاینه جسدش رو صادر نکرده. معمولاً یک ماه طول میکشه روالی همچین چیزی.
آقای درفشان، علی مطهری نماینده مجلس امروز گفته که توضیحاتی که امروز کارشناسان سپاه در مورد خودکشی آقای سید امامی دادن کافی نیست و گفته که یه فیلمی نشون دادن اما لحظه خودکشی مشهود نبوده. چقدر شما میتونید اطلاعات در اختیار ما قرار بدید در مورد این فیلمی که وجود داره از خودکشی که گفته میشه خودکشی آقای سید امامی؟
ما هم فیلم رو در حضور معاونت سرپرست دادسرای جنایی و فرزندان متوفا دیدیم، به صورت کامل هم دیدیم، ولی خب همونطور که آقای مطهری گفتن خودکشی داخل فیلم نیست. یه سری موارد و مسائل هست، یعنی متوفا همینه که میگم برگه باید صادر بشه، میتونه سکته هم کرده باشه، میتونه تحت تاثیر دارو هم قرار داشته باشه برای اقداماتش و خیلی چیزهای دیگه هم محتمل هست. برای همین باید این برگه صادر بشه که ما صراحتا ببینیم آزمایش خون چه چیزی رو مشخص میکنه، ایشون آیا دارویی مصرف میکرده و در دسترسش مثلا قرار نگرفته، توی خونش چیزی هست نیست. روال عادیش تحقیقات ناقص هست، باید این تحقیقات کامل بشه که ما بتونیم قدمهای بعدی رو برداریم در خصوص پرونده ایشون.
آیا اطلاع دارید که آقای سید امامی بیماری خاصی داشتن؟ از نظر سلامت در چه وضعیتی بودن؟
در حال حاضر این تحقیقات میگم من جمله ما همین امروز توی دادسرای عموم جنایی اعلام وکالت کردیم و پرونده تشکیل شد و به صورت اولیه گزارش‌های اولیه رو خوندیم که اونا هم چیزای موردایی بودش که خیلی کلی بود. به صورت کامل ما طبیعتاً حال اولادشون هم خوب نیست، خیلی هم امروز حالشون بدتر بود، این حالت خیلی آزاردهنده است. ما هم سعی کردیم که یک مقداری آروم حالا اینا مراسم خاکسپاریشون رو انجام بدن، از کم کم اطلاعات ازشون بگیریم که بتونیم کار رو پیش ببریم.
امکان خودکشی اصولا در سلول انفرادی وجود داره در زندان‌های ایران؟
یک بحثی که هستش اینه که حتی اگر شما این رو در نظر بگیرید که امکان خودکشی وجود داشته باشه، این قصور اون فردی هست که به هر حال تحت الحفظ یا اون نهاد یا اون مرجعی هست، سازمان زندان‌ها باید جوابگو باشه که فرد رو داره اونجا نگه می‌داره. شما اگه قرار باشه یک فردی رو، اتفاقا صحبتش بود با مقام قضایی آیه شهیدی معاون سرپرست دادسرا که عرض کردم که خیلی کمک کردن، امروز این فیلم رو مطالبه کردن، اصرار کردن، آوردن که نشون بدن و قولم دادن که با همین حالت قاطعانه جلو برن که موارد هرچی باشه مشخص بشه. صحبتش بود، میگفتیم که خب این فرد وقتی داخل یک سلولی هست تحت بازجویی قوی شدید امنیتی هست، خیلی باید دقت بیشتری بشه که هر گونه امکاناتی از دسترس این خارج بشه، خصوصا تحت بازجویی امنیتی اگر باشه که ضامن هستن. یه بحثی فقهی هم داریم، به هر حال زندانبان ضامن هست هر اتفاقی که بیفته برای زندانی.
در گذشته دیدیم که بعضی از زندانیان امنیتی در زندان جان خودشون رو از دست دادن، مثل خانم زهرا کاظمی. چقدر احتمال میدید پرونده آقای سید امامی نزدیک به پرونده ایشون باشه؟
حتی ما از اون طرف هم داریم آقای سید امامی که اومدن گفتن داروی نظافت خورده، حالا زهرا کاظمی و چه خانم زهرا کاظمی رو که میگفتن به سرش ضربه خورده، حالا میگفتن خودش خورده زمین، اونو که میومدن میگفتن اصلا از این همچین چیزی، خب چجوری شما یک همچین زندانی در اون رده رو یه چیز کشنده در اختیارش قرار دادید؟ بحث خانم زهرا کاظمی به این شکل. و اصولا یه مسئله دیگه که هست، باید توجه بکنیم به شخصیت خود زندانی. ایشون استاد جامعه شناسی ادیان بوده، با توجه به شخصیتی که داشته اساسا ایدئولوژی ایشون برخلاف خودکشی است. ایشون یه فرد لایک یا سکولار که نبوده، ایشون استاد دانشگاه امام صادق بوده، سن و سالی داشته. همین که ایشون اصلا دست به کنچین اقناعی بزنه خیلی فرق میکنه تا یک مثلا جوان 25 ساله بخواد بزنه. قطعا باید بررسی بشه که ایشون تحت چه شرایطی قرار داشته، انگیزش چی بوده، موارد و مسائل چی بوده. و من دیدم آقای عماد الدین باقی یه مقاله خیلی خوبی هم نوشته بودن، حتی تو یک موردی که ایشون اشاره کرده بود اگه قتل باشه خیلی بهتر از خودکشیه. چرا؟ چون تو قتل میگیم یک فرد خاطی داریم، اما توی خودکشی میگیم یک سیستمی داریم که آنچنان اون سیستم یک فرد رو تخریب میکنه که خودش جان خودش رو میگیره. و خودکشی خیلی بدتره، خصوصا در مورد یک همچین استادی تخصص جامعه شناسی ادیان. آره، همین خیلی موارد باید بررسی که ایشون به کجا رسیده اگر این کار انجام داده باشه.
پس شما آقای درفشان، اینطور که من متوجه شدم احتمال اینکه خودکشی نبوده باشه و به شکلی مانند خانم زهرا کاظمی برخورد شده باشه باهاشون که جان خودشون رو از دست دادن رو باز میذارید، درسته؟
ببینید، بنده به عنوان یک حقوقدان با ادله اثبات دعوا و موارد و مسائل کار میکنم. همونطور که عرض کردم تحقیقات کاملا ناقص هست و تعجیلی ما نداریم که نتیجه گیری بخوایم بکنیم. ادله به دستمون برسه، ما اگه ببینیم برگه معاینه جسد ناقص هست اعتراض میزنیم بره کمیسیون. اگر ببینیم که باز هم این نقص خودش رو داره، طبیعتاً بیان میکنیم که پزشکی قانونی این قسمتش، این قسمتش، این قسمتش ناقص هست. این مسئله هم خیلی مهمه که حالا یک فرد جدا از این که خودکشی میکنه یا نمیکنه، چقدر عوامل مختلف میتونه تو انگیزش موثر باشه. یعنی یک کسی رو میتونید انقدر بترسونید یا انقدر تحت فشارهای مختلف قرار بدید که ارادش زائل بشه. این هم قابل بررسی هست که قرار شده که بررسی بکنه مرجع قضایی مربوطه.
اتهام آقای سید امامی، یکی از اتهاماتشون جاسوسی عنوان شده، شما در این مورد چه اطلاعاتی دارید؟
اصلا دادسرای امور جنایی که ما پیگیر این مسئله هستیم خودش هم هیچ اطلاعی در این خصوص نداره. اون پروندهشون جدا هست، در دادسرای امنیتی هست، غیر قابل دسترس هست و هیچ کسی در این خصوص هیچ اطلاعی نداره که به چه شکلی مسئله را اصلا عنوان کردن.
پیام درفشان وکیل خانواده سید امامی بود و از آخرین وضعیت پرونده او در گفتگو با همکارم فرین عاصمی توضیحاتی رو ارائه میداد. اما فرصتی است به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
شما حاکم ایران که هر کسی میگیرید و به اسم جاسوس تو زندان میکنید و میکشید و شکنجه میدین، بدونید که جاسوس کسیه که خلاف منافع ملی کار بکنه، فعالیت بکنه. در واقع جاسوس واقعی شما هست، نه ما.
آقای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، ما هر چی زودتر منتظریم قرآن به دست بگیر. استاد دانشگاه آقای کابوس سید امامی میگی چی شده؟ خودکشی کرده. رو به قبله وایست، تو قسم به قرآن بخور بو خودکشی کرده.
اما محمد علی نجفی، شهردار تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که گزارش بخشی از تخلفات شهرداری در دوره تصدی محمد باقر قالیباف را به قوه قضاییه ارسال کرده است. آقای نجفی پیشتر در گزارشی آقای قالیباف را به سوء استفاده مالی و سوء مدیریت متهم کرده بود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با مهرداد سید عسکری، عضو پیشین شورایار شهر تهران در نروژ، و نخست ارزیابی او را درباره این گزارش پرسیدم.
الان فضای سیاسی کشور به گونه ای هست که همه به واقع اپوزیسیون شدن، اما آنان که کار رو جدی‌تر پیگیری میکنن شایسته تقدیرند. مباحثی که آقای نجفی در قوه قضاییه مطرح کرده، یکی این که در پرونده ای هست در خصوص تخلفات ایشون در خصوص مباحث تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری، و پرونده ای که در خصوص قراردادهایی که با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی داشت. البته در این میان یک اتفاقی هم امروز افتاد که خیلی تعجب برانگیز بود. در حالی این خبر منتشر شد و گفته شد که این اتفاق در قوه قضاییه افتاده، که ناجا شکایت خودش رو از شهرداری تهران امروز پس گرفت. حالا تا این خبر مسبوق به سابقه هست و چقدر تایید شده هست و اینها، اینو آینده نشون میده. این نشون میده که در اون پشت ها یک خبرهایی هست و یک اتفاقاتی افتاده که این فعل انفعالات بسیار بسیار مهمه. این بزرگترین مباحثی هست که یعنی علنی شده و تثبیت شده و ما براش سند داریم.
آقای سید عسکری، پیشتر طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس به سرانجام نرسید. وقتی در مجلس با این اتهامات وارد شده به مدیریت آقای قالیباف اینطور برخورد میشه، چقدر شانس رسیدگی به این اتهامات در قوه قضاییه وجود داره؟
این رو نباید نه خیلی خوشبین باشیم نه خیلی بدبین. در اون دوره در مجلس به صد مجلس برخورد، به خاطر اینکه اوضاع در دست اصولگرایان بود. لابی سنگین و قدرتمند آقای قالیباف در مجلس بسیار فعال بود و بسیاری از نمایندگان مجلس در این بحث املاک نجومی و موارد مشابه از مواهب شهرداری تهران بهره‌مند بودن و فضای سیاسی کشور یک فضای سیاسی دیگری بود. اما فضای سیاسی کشور حداقل اون چیزی که ما بینیم، حداقل در ظاهر، یک تغییراتی رو پیدا کرده در بحث مباحث شهری. تیم آقای قالیباف الان بخشش در قوه قضاییه مستقر هست. ایشون ارتباطات خیلی سخت و سنگینی با هسته سخت قدرت داره. ایشون شاید پست آیندهش گرفتن شغلی باشه در خصوص املاک و مستغلات مباحث رهبری و مباحث اینچنینی. این اتفاق افتاده در بحث قوه قضاییه مجبور هست به پاسخگویی و رسیدگی. اما اینکه این تا کجا پیش برود و چه فعل و انفعالاتی رو ما داشته باشیم، این رو ما باید با دقت، نظارت و همراه با خوشبینی جلو بریم. ما
آقای سید عسکری، یکی از انتقادهایی که در هفته‌های اخیر به خصوص در شبکه‌های مجازی از دوره تصدی آقای قالیباف بر شهرداری تهران میشه، موضوع چند برابر بودن بودجه محافل مذهبی نسبت به بخش محیط زیست پایتخت بوده. در اینجا شورای شهر تهران چه نقشی میتونسته بازی کنه که این بودجه رو متناسب‌تر بین این دو حوزه تقسیم کنه؟
بحث بودجه رو هم به طریق پلکانی میشه پاسخ داد، هم به طریق شبه آنارشیستی. طریق پلکانش اینه که اصلاح بودجه اگر بخواهد بشود، یعنی این رو باید آرام آرام بروند جلو و به صورت انفجاری حرکت نکنند. اما بحثی که در خصوص بحث دموکراسی و حقوق شهروندان مطرح هست، این هست که به واقع باید آنچه که شهروندان بهش رأی دادن و نیازهای خودشون رو در بودجه دید، یعنی این بحث دموکراسی و اعمال دموکراسی در بودجه جلو هست. آقای دکتر نجفی باید این مباحث رو عملیاتی میکردن، اجرایی میکردن با شتاب بیشتر، و این وظیفه رو شورای شهر تهران داره که در این خصوص بیسته، ایستادگی بکنه و اجازه نده که این بودجه ها بدین گونه تصویب بشه، وگرنه به پایگاه مشروعیت خودشون و پایگاه مشروعیت دوستانی که بهشون رأی دادند هم ضربه جدی وارد میشه و ما باید شاهد این باشیم که این بودجه ها با شیوه بسیار تندی کاهش پیدا بکنه.
مرتضى سید اسکری عضو پیشین شورایار شهر تهران بود. اما جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا یک بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به بی‌ثباتی در اوضاع خاورمیانه متهم کرد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در اظهار نظر تازه‌ای بار دیگر حکومت ایران را به دخالت در اوضاع خاورمیانه و بی‌ثباتی آن متهم کرده و می‌گوید جالب است که در هر نقطه‌ای از خاورمیانه که آشفتگی وجود دارد یک دلیل در پشت آن نهفته است. چه در یمن و یا بیروت و یا در سوریه و عراق شما هم وارد دخالت ایران را پیدا می‌کنید.
Everywhere we find trouble in the Middle East, you find the same thing behind it, whether it be in Yemen or Beirut or in Syria, in Iraq, you always find Iran engaged.
وزیر دفاع آمریکا این مطلب و سایر مطالب در ارتباط با رویدادهای خاورمیانه را در جریان سفر به ایتالیا و در گفتگو با گزارشگران همراهش بیان کرد. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داده که ژنرال ماتیس همچنین با تاکید بر حق دفاع اسرائیل از خود به حضور رهبری نیروهای قدس سپاه پاسداران در عراق و سوریه اشاره کرده و گفته است هنگامی که سوریه به جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود تسلیحات و قرار دادن سلاح‌های پیچیده در اختیار حزب الله لبنان می‌دهد، اسرائیل کاملا حق دارد از خود دفاع کند. روزنامه هارتس نیز با اشاره به سخنان وزیر دفاع آمریکا از قول او گفته است که حکومت ایران مشکل سازترین بازیگر در خاورمیانه محسوب می شود. هارتس اضافه می کند که به گفته ژنرال ماتیس مواد منفجره‌ای که پلیس بحرین کشف کرده آشکارا از ایران بوده و باقی مانده موشک های سرنگون شده در عربستان سعودی هم از آن موشک های ساخت ایران بوده است. وزیر دفاع آمریکا اضافه کرده که اگر یک قایق پر از مواد منفجره که از راه دور کنترل می شود در دریای سرخ دیده شود، در خواهید یافت که دولت ایران یا برای استفاده جنگی آن را تولید کرده و یا در مواردی در امر رهبری جنگ آن را به کار برده است. ژنرال ماتیس در مورد حضور آمریکا در سوریه هم گفت که تنها دلیل این امر مبارزه با گروه حکومت اسلامی است. وزیر دفاع آمریکا افزود که پیکار با داعش یک کمپین بین المللی است و هیچ کشوری از این گروه پشتیبانی نمی کند. به عنوان نمونه حزب الله لبنان از پشتیبانی حکومت ایران برخوردار است، ولی داعش هیچ پشتیبان حکومتی ندارد. او افزود همچنان که در عراق شاهد بودید ایالات متحده آمریکا در امر هدایت پیکار همه جانب علیه اون گروه استوار بوده است. وزیر دفاع آمریکا به عملیات نظامی ترکیه در منطقه تحت کنترل کردهای سوریه در افرین هم اشاره کرد و آن را نوعی سردرگمی و پریشانی نامید. ژنرال ماتیس گفت آنچه همکنون در افرین روی می‌دهد و بیش و کم حدود نیمی از نیروهای دموکرات کرد سوریه را به خود مشغول کرده یک سردرگمی است. دولت ترکیه از پشتیبانی آمریکا از کردهای سوریه ابراز ناخشنودی می کند و این نیروها را تروریست می نامد. روز دوشنبه مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی در استانبول مسئله پشتیبانی آمریکا از کردهای سوریه را موضوعی مهم در روابط با واشنگتن توصیف کرد. چاوشوغلو افزود که دولت ترکیه به وعده و اطمینان نیاز ندارد و خواهان گام های جدی در این زمین است. او گفت که در دیدار با وزیر خارجه آمریکا این امر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. رسانه ها و از آن جمله روزنامه اخبار آمریکا به اختلاف نظر ترکیه با ایالات متحده پرداخته و از قول مقام های ترکیه میگویند که روابط این دولت با آمریکا در مرحله از هم گسستگی قرار گرفته است.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود و نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر. استاندار تهران میگوید کمبود آب به مثابه شرایط غیر عادی در کشور حاکم شده و آن را باید به عنوان یک بلای طبیعی مانند زمین لرزه در نظر گرفت. بابک نمازی فرزند باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله زندانی در ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا با توجه به وخامت وضعیت سلامت پدرش اجازه دهند وی باقی محکومیتش را در منزل سپری کند. بیش از 40 نماینده مجلس به وزرای دادگستری و اطلاعات در مورد جان باختن کاووس سید امامی و دیگر بازداشت شدگان در زندان‌ها تذکر کتبی دادند. و عراق برای بازسازی و احیای اقتصاد خود پس از جنگ با گروه داعش به بیش از 88 میلیارد دلار کمک نیاز دارد. اما رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر خاورمیانه‌ای خود امروز در مصر با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. آقای تیلرسون قرار است به کویت، لبنان و اردن هم سفر کند. همکارم فرین آسمی با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان ارزیابی او را از سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه جویا شده است.
فکر میکنم نقطه اصلی یا نقطه مرکزی مسافرت آقای تیلرسون به خاورمیانه مسئله اختلافاتی است که آمریکا با ترکیه داره بر سر مسئله سوریه و رفتار ترکیه و یا حمله ترکیه به سوریه. ولی همونطور که شما گفتید مسئله نیروهای ایرانی در سوریه و حمله اسرائیل هم به اون اضافه شده که اسرائیل خیلی صراحتاً ظاهراً از طریق دولت‌های اروپایی به ایران اخطار که هرگز اجازه نخواهد داد که ایران در سوریه پایگاه درست بکنه. احتمالاً آقای تیلرسون هم برای پشتیبانی بیشتر به اسرائیل برای فعالیت‌هایش در سوریه است. ولی همونطوری گفتم مهمترین نقطه اصلی که برنامه ریزی شده بود در آمریکا مسئله سوریه بود و در بین مسئله سوریه اختلافی است که بین آمریکا و ترکیه بر سر مسئله سوریه به وجود اومد.
آقای صدرزاده اشاره کردیم به ترکیه. ترکیه هم آخرین مقصد آقای تیلرسون در این سفر خاورمیانه‌ای. حملات ترکیه به سوریه چه تأثیری فکر میکنین داشته باشه در مذاکرات آقای تیلرسون و مقام های ترکیه؟
اصل مذاکراته، یعنی 90% مذاکرات فقط راجع به این صورت خواهد گرفت، چون از این مذاکرات هست که مسئله به اصطلاح این دو عضو ناتو با هم دیگه، رابطه این دو عضو ناتو با هم دیگه تعیین میشه. ظاهرا پیشرفت ترکیه در شمال سوریه در این چند روز آخر با مشکلات و موانعی روبرو شده. روز گذشته یکی از خونین ترین روزها بوده برای ارتش ترکیه، 14 افسر کشته شدن. علاوه بر این پیشروی نیروهای ترکیه خیلی کند شده. امروز آقای چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرده که آمریکا حتما باید نیروهای به اصطلاح تعلیم دهنده‌ای رو که برای کردها در اطراف شهر منبیج مستقر کرده اونها رو دور بکنه تا ما بتونیم به این شهر حمله بکنیم، چون میخواد از خطر روبرویی با نیروهای آمریکایی جلوگیری کنه. ولی آمریکایی‌ها ظاهرا حاضر نیستن پشتیبانیشون از کردها کم بکنن و یک جوری صحنه تنظیم شده که گویا آمریکا و ترکیه این دو نیروی این دو کشور اصلی ناتو در حقیقت با سر سوریه روبروی هم قرار گرفتند. اینکه این بحران چگونه حل خواهد شد پیش بینیش مشکله، ولی خیلی بحران شدیدی است بین ترکیه و آمریکا و سازمان ناتو.
آقای صدر، در تحول دیگه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم دوشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو سفر کرده، قراره که در مورد شرق اورشلیم صحبت بشه. فکر می‌کنید چقدر موفق خواهد بود این سفر؟
تا حدودی میتونه موفق‌تر از حتی آمریکا باشه، چون نیاز اسرائیل به روسیه این روزها در ارتباط با سوریه خیلی زیاد شده و رابطه اسرائیل با روسیه هم خیلی زیاد شده. روسیه یک جوری چراغ سبز یا به عبارت دیگر چشمش روی هم گذاشته در برابر حملاتی که اسرائیل به خاک سوریه میکنه. رابطه پوتین و نتانیاهو هم شخصا رابطه خوبی است. اگر بتوان محمود عباس نظر آقای پوتین رو جلب کنه و آقای پوتین واقعا بخواد قدم بکنه، میتونه یه شانسی داشته باشه. ولی فکر میکنم که پوتین مشکلات یا مسائل رو خیلی بزرگتر از مسئله جزئی مثل محمود عباس میبینه یا مسئله فلسطین. احتمالاً با اون برنامه‌های درازمدتی که آقای پوتین داره به عنوان ابرقدرت مجدداً ظاهر بشه در سطح خاورمیانه، اگر موفق بشه در این راه یک پیروزی کسب بکنه، حتماً گوی رو از آمریکا خواهد برد. ولی این هم باز با ابهامات و سوال‌های روبرو هست.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان بود. اما 15 فعال سیاسی و مدنی، وکیل و فیلمساز با تاکید بر اصلاح ناپذیری آنچه حکومت جمهوری اسلامی خواندند، برگزاری همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد را برای گزار مسالمت آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شدند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
به گزارش سایت اینترنتی مشرق، عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان که گفته می شود به سپاه پاسداران نزدیک است، در کانال تلگرام خود نوشته است که حسن روحانی روز یکشنبه داشت سخنرانیش را تمام می کرد که یهویی یادش افتاد در این سخنرانی به بعضی حال درست و حسابی نداده. بنابراین بحث رفراندوم را مطرح کرد و تیتر خوبی به رسانه‌های غربی هدیه کرد.
اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. اگر در دو تا مسئله ما اختلاف نظر داریم دعوا نداره، صندوق هر چه مردم گفتن به اون عمل کنیم.
رجا نیوز که به عنوان سایت اینترنتی روحانی تندرو محمد تقی مصباح یزدی شناخته می شود هم با ارائه گزارشی تاریخی از خواست همه پرسی از زمان ابوالحسن بنی صدر در اردیبهشت 1360 می نویسد این رشته سر دراز دارد. رجا نیوز بدون نام بردن از حسن روحانی و اشاره به سخنرانی روز یکشنبه او می نویسد دعوت به مراجعه به آرای عمومی، آن هم از سوی مقامات قانونی کشور و در پوشش اصول قانون اساسی، اساساً یک خواسته فراقانونی است. علی شیرازی مؤلف کتاب بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید همه پرسی مورد نظر حسن روحانی هدفش تغییر اساسی در نظام جمهوری اسلامی نیست. به رغم این هدف پیش شرط اجرای آن اما موافقت هایی است که باید جلب شوند.
آقای روحانی منظورش از رجوع به همه پرسی این نبود که همه پرسی درباره کل نظام باشه، بلکه برای حل اختلافات بین جناحان شرکت کننده در قدرت این پیشنهادو کرد. در این صورت خب قابل تصور میتونه باشه طبق قانون اساسی اصل 59 مجلس تصمیم بگیره که درباره یکی از این مسائل مورد اختلاف بین جناح‌های مختلف قدرت به رأی مردم رجوع کنه. در این صورت رهبر هم موافقت کنه با چنین تصمیمی. البته نمیتونیم تصور کنیم که مجلسی که ما میشناسیم در شرایط حاضر یا شرایطی که ممکنه در آینده نزدیک پیش بیان کارش به جایی برسه که چنین تصمیم بگیره. اگر این اختلافات آنچنان تند بشن که واقعا راه دیگه‌ای وجود نداشته باشه برای حلشون، اون موقع ممکنه چنین تصمیمی گرفته بشه. ولی من فکر میکنم که قانون اساسی راه دیگه پیشنهاد کرده برای همچین موقعی و اونم این اختیارات رهبر باز هست.
در این میان 15 فعال سیاسی و مدنی ایران در بیانیه‌ای که نام نسرین ستوده، شیرین عبادی، جعفر پناهی و نرگس محمدی هم در آن دیده می شود خواهان برگزاری همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد شدند. شیرین عبادی یکی از امضا کنندگان این بیانیه در گفتگو با رادیو فردا می گوید همه پرسی مورد نظر امضا کنندگان این بیانیه با همه پرسی مطرح شده از سوی حسن روحانی متفاوت است.
آقای روحانی در نطق 22 بهمن خودشون اشاره کرده بودن به اینکه می شود در مورد مسائل مورد اختلاف همه پرسی کرد. همه پرسی مورد نظر آقای روحانی ناظر به قانون اساسی است. اما در قانون اساسی که همه پرسی پیش بینی شده قید شده که برخی از اصول الالعبد هست و حتی ولی فقیه نمیتواند اونها را عوض بکنه و درخواست رفراندوم بکنه. یکی از اونها این است که جمهوری اسلامی باید اسلامی باقی بماند. یکی دیگر این است که تمام قوانین باید منطبق با شریعت اسلام باشد. یکی دیگر ولایت فقیه هست. اینا اصولی است که هرگز قابل تغییر نیست به قانون اساسی. بنابراین رفراندومی که طبق قانون اساسی بخواد صورت بگیره یک تحکیم وضعیت موجود است. به همین دلیل من به عنوان یک حقوقدان به درخواست آقای روحانی برای رفراندوم میگویم که آنچه که شما میخواهید با آنچه که ما مطالبه کردیم کاملا تفاوت میکنه. منظور ما گفتن نه به جمهوری اسلامی است، زیرا که ما خواهان یک حکومت سکولار دموکرات هستیم و ساختار قانون اساسی ایران اجازه برپایی چنین چیزی رو نمیدهد.
اما جدایی از این که این دو نظرگاه با دو انگیزه و خواست متفاوت مطرح میشوند، پرسش قابل مطرح این است که اساساً این آرزوهای همه پرسی چه زمینه‌ای برای تحقق خود دارند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس با مقایسه این دو خواست همه پرسی به رادیو فردا میگوید سیاست از تعیین اهداف شروع نمی شود بلکه از چگونگی رسیدن به هدف آغاز می کند.
همه پرسی که آقای روحانی مطرح کرده و قبلا هم توسط برخی رئیس جمهورهای سابق مثل آقای بنی‌صدر، آقای خاتمی، حتی آقای احمدی نژاد مطرح شده برای تعیین تکلیف برخی سیاست‌های عملی دولت و حکومت است. این سیاست‌ها می‌تواند سیاست‌های خرد یا کلان باشه، ولی هیچگاه در جمهوری اسلامی عملی نشده. اما همه پرسی که 15 فعال سیاسی مطرح کردن برای تعیین تکلیف ماهیت رژیم سیاسی است به صورت مسالمت‌آمیز. هر دوی اینها به هر حال نوعی آرزو و اندیشی درشون دیده میشه. من مخالفت بنیادی و ذاتی با هیچ کدومشون ندارم، اما مسئله این است که سیاست از تعیین اهداف شروع نمیشود. سیاست در عمل و سیاست راهبردی از چگونگی عملی شدن و چگونگی رسیدن به اون اهداف آغاز میشه و هر دوی این همه پرسی ها الان در ساختار کنونی کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی به گمان من غیر عملی است. می تواند جنبه فرهنگ سازی، تبلیغات و گفتار درمانی و آموزش سیاسی داشته باشه. مهم این هست که طرفداران همه پرسی از هر نوعش بگوین که چگونه می خواهند این همه پرسی رو به منصه عمل برسونند و به اون جامعه عمل بپوشانند.
روز دوشنبه سایت های تندرو نزدیک به اصولگرایان از پوشش خبر خواست همه پرسی از سوی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور برآشفته به این رسانه ها حمله و آنان را به ذوق زدگی متهم کردند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما جشنواره فیلم فجر یک شنبه شب با معرفی برگزیدگانش در تهران پایان یافت. جشنواره امسال هم با حاشیه‌های مختلفی همراه بود که این حاشیه‌ها در مراسم اختتامیه ادامه داشت. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
پایان یک دوره پرحاشیه دیگر برای جشنواره فیلم فجر، رویداد مهم سالیانه سینما ایران که نمایشگر تولیدات جدید یک ساله این سینماست. در مراسم اختتامیه امسال هیئت داورانی که چهره‌هایی چون رسول صدرعاملی، محمد رضا فروتن و کمال تبریزی عضو آن بودند، بیشترین جوایز از جمله جایزه بهترین فیلم را به فیلم تنگه ابو غریب دادند. فیلمی درباره روزهای پایانی جنگ ایران و عراق و گرفتار شدن گروهی از رزمندگان ایرانی در حمله نیروهای عراقی.
شما حواستون به تنگه نیست، تنگه رو ول کردید. من از تو با 10 نفر حرف زدم، میگم موقعیت ابو غریب الان از همه جا مهمتره. این بی خود فشارشو نداشته رو این تنگه، میخواد از تنگه رد شه خودشو برسونه به دشت عباس. پاش برسه به دشت عباس دیگه همینطوری اومده جدا ها، دیگه کار تمومه.
تنگه ابو غریب در مجموع برنده 5 سیمرغ بلورین از جمله در رشته‌هایی چون بهترین کارگردانی برای سازندهش بهرام توکلی و بهترین بازیگری مرد برای امیر جدیدی شد. سعیده خدابخش، منتقد و روزنامه‌نگار سینمایی ساکن تهران، درباره این فیلم چنین میگوید:
تنگه ابو غریب خیلی ها گفتن که فیلم خوبی نیست، بنا فیلم مورد علاقه شخص من نیست، اما اگر کسی فیلم جنگی دوست داشته باشه، از این فیلم جنگی هایی که ما سالهاست داریم میبینیم، قهرمان هایی که اصلا در تصور نمی کنجه، این فیلم تماما از اولش که شروع میشه تا پایان فیلم جنگ رو داره نشون میده. جنگیه به معنای واقعی کلمه، یعنی موقعیت رو میشناسه، موقعیتش جنگه و قهرمان نداره، تمام بازیگرها قهرمان هست. یعنی اینجوری نیست که یه نفر قهرمان باشه بقیه بهش سجده کنن. این به نظرم نکته مثبت این فیلمه.
تنگه ابو غریب جایزه کارگردانی رو به طور مشترک گرفت. در تصمیمی عجیب و کم سابقه سوی داوران در رشته بهترین کارگردانی 2 سیمرغ بلورین داده شد که یکی به فیلم تنگه ابو غریب رسید و دیگری به فیلم به وقت شام ساخته یه فیلمساز شناخته شده ابراهیم حاتمی کیا داده شد. آقای حاتمی کیا هنگام دریافت این جایزه با بیان اظهاراتی انتقادی علیه عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در واکنش به فیلمش مراسم را به حاشیه کشاند:
من اعتراض می کنم به تلویزیون، به سازمان این تلویزیونی که وقتی می خواد فیلم های بنده رو پخش بکنه 40 بار 30 بار پشت سر هم، ولی به محض این که می رسه به جایی که باید افرادی رو دعوت بکنه که برای اینکه دفاع بکنن از این نوع نگاه عملا تبدیل میشن به یه اپوزیسیون. من از مسئولین شبکه 3، از مسئولین شبکه 2 شکایتم رو به خدا میبرم.
جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را ساخته تازه هومن سیدی با نام مغزهای کوچک زنگ زده گرفت. این فیلم که از سوی داوران برنده جایزه بهترین فیلمنامه آن هم به طور مشترک با فیلم کامیون شد، روایتی است از زندگی حاشیه‌نشین‌های شهری با بازی نوید محمدزاده و فرهاد اصلانی.
کیف می‌کنم هیچ کدومتون به هیچ کدوم از آرزوهاتون نرسین. هیچی نشین. مگه ما رسیدیم که شما برسین. تازه اون وقت میشید این ما چجوریه دایی؟
سعیده خدابخش این فیلم را جزو بهترین آثار امسال جشنواره فیلم فجر میداند.
من یک نقد منفی در مورد این فیلم چه از تماشاگرهای عام چه از آدمایی که کارشونه و حرفشون هست نشیدم. همه فیلمو دوست داشتن. خب چرا باید یه همچین فیلمی دیده نشه که به جزئیات فیلم، به کاراکترهایی که حتی یه پلان یه سکانس بازی دارن دقت شده، توجه شده، زحمت کشیده شده، چرا اینا باید دیده نشه؟ همه جوایزو بدن به آقای حاتمی‌ها.
فیلم دارکوب اثر موفق در رشته‌های مرتبط با بازیگری بود. سارا بهرامی برای بازی به نقش یک زن معتاد در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را گرفت و جمشید هاشمپور بازیگر قدیمی نیز به خاطر این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد.
وقتی کم کم می‌گذار ببینم.
شما بهش پول بده این حرفا یادش میره.
بدبخ، حرفا سکوته.
زود همه چی جمع کرد.
من وارد این بازی نشو خانم.
با کی کار داری اینجا؟
دیگه بار به کارت.
سحر دولتشاهی هم برای بازی در فیلم‌های چهارراه استانبول و عرق سرد جایزه بهترین بازیگر زن مکمل را گرفت و امین حیایی هم برای بازی در فیلم شعله‌ور دیپلم افتخار گرفت. فیلم‌های تنگه ابوغریب و به وقت شام که برنده جوایز اصلی جشنواره امسال شدند، هر دو از تولیدات سازمان سینمایی اوج، نهاد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. حضور و مشارکت این نهاد نظامی و برخی سازمان‌های حکومتی دیگر در تولید چندین فیلم جشنواره امسال باعث شد تا موضوع ورود هرچه بیشتر نهادهای حکومتی به ساخت فیلم در تمام روزهای جشنواره برجسته شود. سعیده خدابخش درباره نقش این نهادها در تولید فیلم‌ها چنین می‌گوید:
هر سال تو جشنواره چند تا فیلمی هستن که دولت ازشون حمایت میکنه و فیلمسازایی هم هستن که تکلیفشون روشنه، اساساً اصلا تو این ژانر کار میکنن. اما امسال به نسبت سالهای گذشته تعداد این فیلمها خیلی بیشتر بود.
با اینکه جشنواره فیلم فجر به طور رسمی پایان یافته، اما پیش بینی میشود واکنش ها به اتفاقات آن ادامه دار باشد. از جمله در یکی از نخستین واکنش ها عبدالعلی علی اسکری رئیس سازمان صدا و سیما در واکنش به انتقادهای ابراهیم حاتمی میکیا گفت اظهارات این فیلمساز صحیح بوده و در این باره به مدیران شبکه‌های 2 و 3 تذکر داده شده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در اولین هفته از فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز دوشنبه دو نماینده ایران، تراکتورسازی تبریز و ذوب‌آهن اصفهان، مغلوب حریفان خود شدند. در گروه یک تراکتور در بازی خانگی که به حکم AFC در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار شد با یک گل به الاهلی عربستان باخت و در گروه دو ذوب‌آهن در شهر دوحه با حساب 1-3 مغلوب میزبانش الدوحیل قطر شد. طبق برنامه دو تیم سرخابی تهرانی امروز سه‌شنبه مقابل حریفان خود به میدان می روند. در گروه سه پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران میزبان نصف قارشی ازبکستان است و در گروه چهار استقلال در دوحه با الریان قطر دیدار خواهد کرد. در آخرین روز مسابقات دوچرخ سواری قهرمانی آسیا در میانمار روز دوشنبه، مهدی سهرابی رکابزن ملی پوش با تجربه ایران در ماده استقامت جاده در مسیر 176 کیلومتری موفق به کسب نشان برنز شد. دوچرخ سواران ملی پوش ایران در این رقابت ها با کسب مجموع 4 مدال، 2 نقره و 2 برنز به کار خود پایان دادند. حضور علی کریمی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس و مربی حال حاضر تیم سپیدرود رشت روز دوشنبه در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با حواشی مختلفی روبرو شد. کریمی بعد از انتقاد تند هفته پیش از مسئولان فدراسیون فوتبال به فرمان قاضی القضات فدراسیون به کمیته انضباطی احضار شد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، عصر دیروز چند مأمور نیروی انتظامی که نگران حضور هواداران علی کریمی مقابل فدراسیون و تجمع آنها بودند به محل فدراسیون فوتبال آمدند. رئیس کمیته انضباطی هم در گفتگو با سیما اعلام کرد احضار روز دوشنبه علی کریمی به این کمیته مربوط به صحبت‌های وی بعد از بازی سپیدرود رشت و استقلال خوزستان بود. و در چهارمین روز بازی‌های المپیک زمستانی 2018 در پیونگچانگ کره جنوبی روز سه‌شنبه کار ورزشکاران ایرانی آغاز می‌شود. طبق برنامه سمانه بیرامی باهر و ستار سید در اسکی کرانس کانتری رشته اسپرینت با حریفان رقابت خواهند کرد. ایران با 4 ورزشکار، 2 زن و 2 مرد در المپیک زمستانی 2018 پیونگچانگ شرکت کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از مهرداد قاسم‌فر باشید. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
از چند دهه پیش به این سو هر از گاه در فضای کتاب و ادبیات ایران مجادلاتی در میگیره درباره وزن و میزان تأثیر سانسور. عده‌ای با کم وزن دونستن پدیده سانسور یا ممیزی اونطور که وزارت ارشاد میگه اون رو امری ایزایی و حاشیه‌ای و تنها یکی از مسائل مبتلا به نویسندگان ایران میدونن. در مقابل عده‌ای دیگه که نویسندگان نامداری از نسل هدایت تا نسل آل احمد و شاملو و دیگر نویسندگان عضو کانون نویسندگان ایران در بینشون به چشم می‌خوره، سانسور رو مسئله اصلی و بنیادین امر خلاقه در همه حوزه‌ها از نوشتن تا فیلم و موسیقی و تئاتر و هنرهای تجسمی می‌دونند و سایر مسائل رو در اولویت‌های بعدی قرار میدن. این هفته از محمد رضا نیکفر، فیلسوف سیاسی و نویسنده دعوت کردم که برای گفتگو در این باب با من مهرداد قاسم‌فر در نمای دور نمای نزدیک همراه بشه. خوش آمدین آقای نیکفر به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. موضوع برنامه این هفته ما مسئله سانسور هست و مباحث پیرامون این قضیه. میخوایم به نوعی ببینیم که آیا مسئله سانسور تأثیرش یا وجوهی که ایجاد میکنه، جایی که ایجاد میکنه در پیرامون خودش، آیا صرفا در حوزه حذف بخشایی از یک فرزند کتاب که اتفاق میفته بدون ارتباط خیلی مستقیمی به آنچه که در جامعه رخ میده یا خیر. من سوالم از شما همین است که پدیده سانسور آیا یک پدیده در خود ایستاست یا اینکه توان گسترش به عرصه‌های دیگری غیر از خودش رو هم داره و آسیب زدن به جایی خارج از تفکری که مثلا نظام حاکم نمیپسنده؟
سانسور رو خب ما میتونیم در مفهوم خیلی محدود وزارت ارشادیش در نظر بگیریم یا در مفهوم گسترده ترش یک مفهوم میانی در نظر بگیریم و یا اینکه یک مفهوم بسیار گسترده در نظر بگیریم که در این مفهوم گسترده مترادف میشه با نظام استبدادی، مترادف میشه با نظام تبعیض و سرکوب و نمودهای خودش رو داره. مشهور هست که ایرانیان روی کرده دوگانه دارن، در خلوت یک چیز میگن، در بیرون یک چیزی رو. این در دراز مدت با خودش درویی میاره، عادت کردن به دروغ گفتن رو میاره، نهادی شدن دروغ گفتن رو میاره. اینو از پیامدهای سانسوره. وقتی که شما نتونید حرفتون رو بزنید و پنهان کنید، یک جای یک چیزی رو بگید، یک چیز دیگه بگید، اینجا ما با سانسور مواجه هستیم. سانسور یکی از علایمش این هست که یک بحران معناشناختی با خودش میاره. بحران معناشناختی یعنی این که معلوم نیست که این کلمه معناش چیه، میخواد بگه چیزی هست چیزی نیست، کلمات دو پهلو میشن، قلوب آمیز میشن یا تعارف آمیز میشن، عکس اون چیزی رو میگن که در واقع منظور دارند. بعد این بحران معناشناختی در ایران آشکارا دیده میشه، یعنی منظورها رو نمیشه بیان کرد، صراحت وجود نداره، همه پرده پوشی میکنن و بعد بلافاصله سوء تفاهم ایجاد میشه، بلافاصله به پرخاش راه برده میشه. اینها سانسوره، یعنی همه اینا سانسوره. وقتی دو نفر نتونن با هم دیگه صحبت بکنن به خاطری که زبان فاسد شده، یعنی وقتی که فردوسی در آخر شاهنامه میگه زبانها به کردار بازی بود، یعنی که این زبان دیگه جدیت نداره، فاسد شده، دچار بحران سمانتیک شده، بحران معناشناختی شده. این چیزی است که ما در ایران میبینیم.
آینی که شما معمولا انگوش میذارید رو مسئله بحث سانسور و اخلاق اجتماعی، یعنی در واقع معتقدید که سانسور بر اخلاق اجتماعی هم تاثیر میگذاره و بر فروپاشی اخلاقی اجتماعی تاثیر میگذاره. فرایند این مسئله چی هست؟ چگونه سانسور بر اخلاق این تاثیر میتونه بگذاره؟ بگم اون شما.
اون میشه سانسور در مفهوم گسترده و این تبدیل به یک اپیدمی، یک بیماری میشه که این بیماری آخر خود دیکتاتور هم از پادر میاره، به این صورت که همه سانسور میکنن و طوری میشه که رئیس دفتر آقا هم از آقا برخورد سانسور معاونه میکنه و عوامل اطلاعاتیشون هم همین اصلا میره در دید افراد و یک بار متوجه میشن که کار از کار گذشته. هم الان ما در ایران صدای خرد شدن رو میشنویم، مثلا لازم نیست به یک تلسکوپ ویژه داشته باشیم که این پدیده ها رو ببینیم، ولی این پدیده ها رو خود استبداد نمیتونه ببینه و احیانا به یک عوامل بیرونی دخالت میده. این سانسور در این مفهوم گستردهش زوال اخلاق میاره، زوال سیستم ارزش هاست، مترادف میشه با دروغگویی، دروغ رو نهادینه میکنه، بحران معناشناختی ایجاد میکنه و همه یک زندانی رو با خودمون حمل میکنیم و انگار از پشت دیوار با هم دیگه حرف میزنیم و یک چیزهای دیگه رو میشنویم و در جامعه یک دیالوگ واقعی وجود نداره در مورد مسائل اساسی که باش دوچار شده. الان کشور مسائل اساسی داره، مسئله فقر، مسئله آب، مسئله این فراگمنت شدن، تیک تیک که شدن جامعه ایران، از دست رفتن همبستگی ها، بیتفاوتی، دروغگویی، درویی، ماسک به چهره زدن، از اون طرف مصرف گرایی. شما در نظر بگیرید که ما زوال ارزش ها و سانسور ها رو در مکالمات میتونیم تشخیص بدیم.
ولی چه اتفاقی میفته که بخشی از نویسندگان غیر وابسته به نظام سیاسی، معمولا نسل متأخرتر، گاهی هم صدا هستن یا اصلا احساس نیاز به اعتراض به مسئله سانسور رو نداره و خودسانسوری میشه بخشی از رفتارش، در واقع به هژمونی سانسور تن میده بدون که احساس آزاری بکنه؟
اینم در واقع همون چیزی است که بهش میگه سیندروم استکهلم، یعنی شما با بازجوتون یا جلادتون همزاد پندار میشید و زندان رو درونی میکنید و درش احساس آسایش میکنید، ولی کافیه یک نسیمی گشوده بشه، یک پنجره باز بشه، یک شکافی بیفته، همینها یک باره فریاد برخواهد داشت و تازه انرژی آزاد میشه. ما این پدیده رو دیدیم در زمان انقلاب، دیدیم یه دفعه اون انبوه کتابی که ریخت بیرون و صداهایی که برخاست، در جنبش سبز دیدیم و اتفاقا در اون لحظه‌ای که این انرژی سرکوب شده آزاد میشه، مردم یک بار همدیگر رو باز میابند. این افراد رو نباید مقصر بدونیم، اینها هم در واقع به نوعی قربانی این سیستم هستند و سانسور برای اینکه ناراضیان رو خفه کنه، ولی وقتی که ناراضی خفه بشه، این فقط در تاثیرش در کتاب و ادبیات نیست، در اقتصاد هم هست، در تکنولوژی هم هست.
با پس خودسانسوری شکل ترسناکی از سانسور هست، یعنی در واقع اتفاق افتادن سانسور و پذیرشش به وسیله جامعه و احساس مزاحمت نکردن از این خودسانسوری مرحله خطرناک سانسور هست.
بله، و این فقط نمیمونه فقط در عرصه فرهنگ، همه عرصه های خلاقیت رو در بر میگیره. دانش امروز بدون خلاقیت مؤثر نیست. در فیزیک شما باید خلاق باشید، در شیمی، در بنیانگذاری یک بنگاه باید بتونید بحث کنید، بررسی کنید، خلاق باشید، به یک سیستمی پایبند باشید، ولی از ابتدا مبنا رو بر این بگذارید که من چجوری رشوه بدم، چجوری پنهان کنم، چجوری از اول بنا بر فساد گذاشته میشه و این فساد پایدار نخواهد بود. یعنی اینطوری نیست که شما یک قلم رو بشکنید و این قضیه منحصر باشه به این و اون کارمند بیچاره نادان وزارت ارشاد خیال کنه مسئولیت خودش رو عمل کرده و نه، این تاثیرش رو در همه جا نشون میده، در همه جا نشون میده. اوج خلاقیت بلافاصله آدم در ادبیات و هنر میبینه، ولی خفه کردن در این عرصه در همه عرصه ها خودشون نشون خواهد.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان، نویسنده و پژوهشگر بود. متن کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.